این جلسه دعوت کردیم از کارشناس عزیز و ارجمند جناب آقای احمد ابوالقاسمی که باز هم از نظرات و تجربیاتشون استفاده بکنیم و در رابطه با یکی از تلاوت‌های زیبای قاریان مشهور جهان از نظراتشون بهره ببریم. در خدمتون هستیم. تقاضا میکنم که باب گفتگویی باز بفرمایید و در رابطه با تلاوتی که مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت هم توضیحاتی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. عرضم به حضورتون که انشاءالله امروز تلاوت سوره مبارکه یوسف رو با صدای استاد شحاد محمد انور انشاءالله مورد بررسی قرار خواهیم داد. البته لازمه که من در رابطه با تلاوت این استاد چند نکته رو خدمت دوستان عزیز عرض بکنم. اولا استاد شحات رو من فرد باهوشی میدونم در تلاوتش و از صدای بسیار زیبا و بسیار کاملی برخوردار هست. همه صداها معمولا همه نمیشه بگی تقریبا شاید 97-98% صداها بخشی از به صدا پرده هاش زیبا هست و بخشی دیگرش ضعف داره. اما هستن انسان هایی که البته تعدادشون خیلی کمه که تمام قسمت های صداشون زیبا هست، هم در قسمت بم، هم در قسمت توسط و هم در قسمت اوج، به طوری که وقتی ما میشنویم هیچ احساس فشاری توی خوندنشون نمی کنیم. از جمله اونها استاد منشاوی هست، استاد عبدالفتاح شعشایی هست، استاد شحاد محمد انور هست، کمن البته این افراد که تمام قسمت های صداشون زیباست.
بله.
علاوه بر این که قسمت های مختلف صداشون زیباست، صدای استاد شحاد خیلی هم به اصطلاح ساخته شده و به اصطلاح بعضی از اهل فن خیلی صداش کوکه و خارج اصلا نداره.
بله. جناب آقای ابوالقاسمی، تقاضا میکنم اگر اجازه میفرمایید قسمتی از تلاوت سوره مبارکه یوسف رو بشنویم و بعد مجددا در خدمتتون باشیم. خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند یادآور میشیم که تلاوت سوره مبارکه یوسف آیات اول تا 29 با صدای استاد شحات محمد انور در برنامه تحلیلی بر فنون قرائت در حال بحث و بررسی است که البته این برنامه رو در واقع در دو قسمت تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم که تلاوت سوره یوسف باشه. خب تقاضا میکنم ادامه بدین.
بله. نکته بعدی که در مورد تلاوت این استاد باید عرض بکنم این است که تقریبا از همون هوش و ذکاوتش بسیار عالی استفاده کرده و گلچینی از تلاوت تمام قاریان قدیمی مصر رو داره ارائه میکنه. اما بروز به اصطلاح خارجی نداره که ما بخوایم ایشون رو بگیم مقلد فلان قاری یا فلان قاری.
بله. اگر... بله یه قسمت دیگری رو میشنویم و بعد باز در خدمتون هستیم. اگر موافق باشید یه مقداری بحث رو متمرکز بکنیم روی کلیات تلاوت‌های استاد شحات. یعنی جلسات قبلی که در خدمتتون بودیم می‌پرداختیم به جزئیات اون تلاوت، امروز یه مقداری بپردازیم به کلیات و شگرد استاد شحات در تلاوت‌های خودش، خصوصا در شروع تلاوت خودش چه بوده و از چه شیوه‌هایی استفاده می‌کنه. یک نفر که بخواد از این طریق در واقع پیشرفت بکنه، این شگردها رو یاد بگیره و چگونه اجرا بکنه، در این راستا تقاضا میکنم.
بله. البته با تجربه زیغ وقت من مجبورم یه مقدار خلاصه این رو عرض بکنم، اما بسدن. اگر دوستان بتونن این نکات رو یادداشت بکنن یا حداقل این جلسه رو ضبط بکنم، من دو سه تا نکته اساسی رو میخوام در واقع شروع عرض بکنم. در تلاوت قرآن غیر از یکی دو قاری، مثلا عبدالفتاح استاد منشاوی و محمد رفعت، اکثرا وقتی که دستگاه های صوتی رو عوض میکنن پرده صوتی رو عوض نمیکنن، یعنی توی یک پرده که شروع کردن به خوندن و بعد از مثلا ابتدای خوندنشون به اون پرده صوتی رسیدن، دیگه وقتی که دستگاه رو تبدیل میکنن به یه دستگاه دیگه پرده صوتیش رو عوض نمیکنن. اما در اصول موسیقی و حتی در موسیقی قرآن همین باید رعایت بشه، اما به خاطر محدودیت صدا قاری ها این کار رو رعایت نمی کنن. این هست که دستگاه ها با هم اختلافات پرده صوتی دارن، غیر از این که شکلشون با هم دیگه فرق میکنه، جایگاه خوندنشون هم با هم فرق میکنه. مثلا دستگاه رست رو شما تو هر پرده بخونید، وقتی میخواین بیات بخونید بعدش یه پرده میره بالاتر، که استاد منشاوی قشنگ توی اطلاعاتش این کار رو انجام میده، اما قاریای دیگه به ندرت این کار رو میکنن. استاد شهاد از یک پرده شروع میکنه که یه مقدار بالاتر از بمهایی هست که در وسط تلاوتش میخونه. من بارها شده که بعضی از دوستان سوال میکنن که چطور شده که استاد از اینجا شروع کرد اما وسط تلاوت بمی که میخونه از اعوذ باللهش پایین تر
اومده.
علتش رو حالا من میخوام امروز برای دوستان عرض بکنم، برای شروعشون بسیار مفید هست و اگر این نکته رو خوب به اصطلاح متوجه بشن کمتر اشتباه شروع میکنن و احتمال اینکه برن در پرده‌های بالا گیر بکنن و نتونن بخونن و خوندنشون خراب بشه احتمالش کمتر است. حالا اگر باز موافق باشید،
بله، یه فرصت دیگری از اتاق فرمان میگیریم، قسمت زیبایی از این تلاوت رو میشنویم و بعد به همین مسئله میپردازیم. بله، می‌فرمودید در مورد آغاز تلاوت.
عرض کنم خدمت شما که اکثر قاریان یک جایی رو برای خوندنشون تثبیت میکنن در تلاوت، یعنی شروع که میکنه قصد داره که به یک پرده صوتی برسونه خودشون و از اونجا بعد تلاوتش رو ادامه بده. استاد مصطفی اسماعیل از به اصطلاح قسمت بم صدا شروع میکنه و میاد تا اگر خاطرتون باشه سوره بقره، اگر خاطرتون باشه علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، اون آیه رو وقتی شروع میکنه به خوندن تقریبا از اونجا داره مشخص میکنه که تلاوتش رو بر چه اساسی میخواد پایه‌ریزی بکنه. تا اونجا با هم دیگه مشترک میخونن این دو استاد، استاد شهاد و استاد مصطفی اسماعیل، یعنی مایه بیات رو تقریبا تموم میکنن. بعد در شیوه اوج گرفتن، وقتی که به اصطلاح یکی دو قطعه رو میخونن، اگر اون رو در همون بیات ادامه بدن و بخونن، خوندنشون توی یه پرده ای تثبیت میشه. اگر از همونجا وارد دستگاه رست بشن یک پرده خوندنشون میاد پایین تر.
بله.
حالا این رو من میخوام در این تلاوت به شما نشون بدم، در آیه و القوه فی غیابت الجب.
بله، خب این آیه رو ما تقاضا میکنیم که همکارانمون آماده بکنن و تقدیم حضور شنوندگان عزیز کنیم تا لحظات دیگه.
اگر موافق باشین از یک آیه قبلش بشنویم این رو، بعد همون به اصطلاح مبدل رو میزنن و خوندنشون رو از اون جایگاهی که میخواستن به اصطلاح برسونن به اونجا میرسونن، اما با یک پرده پایینتر از اون شیوهی که مصطفی اسماعیل بالا میره.
بله.
برای اون کسانی خوبه که یه مقدار بم صداشون ضعیفه و نمیتونن از پرده‌های پایین شروع بکنن، یه مقدار بالاترش میکنن، در وسط خوندن اون یک پرده‌ای رو که قرار بوده برن بالا اونو جبران میکنن میان پایینتر. بله. که خوندنشون سر جاش.
اینها واقعا نکاتی است که برای قاریان عزیز ما فوق العاده مؤثر و ضروری خواهد بود، چون واقعا اگر یک قاری با درایت این اوج تلاوت خودش رو آغاز بکنه و به اوج برسونه صدای خودش رو، قطعا دچار اشکال هم نخواهد بله. شد و تلاوت زیبایی رو هم ارائه خواهد کرد. بله. خب میشنویم آیه ای رو که کارشناس محترم برنامه اشاره کردن. بله این وقفی که انجام دادن من تصور میکنم خیلی شباهت داره با همون کارهایی که استاد مصطفی اسماعیل انجام میده و جناب علی اشاره فرمودید.
تا اینجا الان اشتراک هست بین این دو استاد، اما بعد از این مصطفی اسماعیل وقتی میخونه ادامه همون بیات رو میخونه. حالا اگر موافق باشی من بخونم.
تقاضا میکنم. خوشحال میشیم.
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. بعد تو تیکه بعدی دیگه تثبیت میکنه جاشون توی بیاد. ما لك لا تأمنا على يوسف وإن له لناصحون. ولی شهاد این روند رو ادامه نمیده، برای اینکه اگر این روند رو ادامه بده باید ارسله معنا رو در یک پرده بخونه که شاید براش یه مقدار سخت باشه و بالا باشه. از اینجا دیگه ادامهش رو رست میخونه. وقتی رست میخونه یه پرده پایینتر میفته. وقتی یه پرده پایینتر افتاد طبیعتا جواب الجواب همه اینا یه پرده پایینتر میفته و به قاری فشار نمیاد.
خب همین ها هست که واقعا میبینیم یه کلاوت روونی رو ارائه بله. میکنه به دور از تکلف. درست. راحت و یه حالت آسوده‌ای داره موقع بله. تلاوت خودش.
حالا بشنویم ببینید چجوری ادامه میده استاد شهاد.
با صدای خود استاد شهاد میشنویم.
خب گوش دوستانی که الان این تلاوت رو میشنون اونقدر شاید تیز و آشنا با پرده‌های صوتی نباشه که این تشخیص بدن، اما من الان میخونم که متوجه بشن.
تمام.
اونجا مصطفی اسماعیل روی این پرده وایساد. و این نه له لناصحون.
بله.
ولی شهاب میگه لناصحون. اون بیات بالاتر یه فرده. همین نکات رو اگر دوستان بدونن، به فرض مثال من این تجربه ایه، خب قاری شروع میکنم اینه که یه مقدار بالا شروع کرده و قصد این رو داره که حتما به سبک مصطفی اسماعیل بخونه، اشکالی نداره که از اینجا اون یکی دو پرده که اشتباه کرده و بالاش رو کرده توی اینجا جبران کنه و خوندنش رو بیاره پایین تر. عکسش هم صادقه، یعنی اگه یه قاری شروع کرده به خوندن و احساس میکنه که این رستی که داره میخونه یه مقداری پرده صوتیش براش پایینه و داره با سردی و رخوت میخونه، میتونه از این قاعدهی که همیشه یادش باشه بین رست و بیات یک پرده اختلاف هست و بیات یک پرده بالاتر از رست خونده میشه، از این قاعده میتونه خوب استفاده کنه و خوندنش رو ارتقا بده.
بله. خب من حالا سوالی دارم از محضرتون و اون این که اگر ادعی بیان از یک قاری از یک استاد تقلید بکنن و بخوان که تلاوت خودشون رو در اون سبک مثلا اجرا بکنن، ما آیا میتونیم از برنامه تحلیلی بر فنون قرائت این نتیجه رو ارائه بکنیم به این عزیزان که تقلید از یک استاد باید تا جایی صورت بگیره که اشتراکات صوتی قاری و اون استاد اجازه میده و اگر به مرز تفاوت این مسائل رسیدن و دیدن دیگه اشتراکی بین صوت خود او و اون استادی که داره ازش تقلید میکنه وجود نداره، طبعا بایستی که یا مقام رو عوض بکنن یا پرده صوتی رو عوض بکنن که دچار اشکال نشن.
احسنتون، نکته خوبی رو اشاره فرمودین شما. حالا من در خوندنهای خودم این کار رو میکنم، اما وقتی که رسیدم به اون پایگاه اصلی تلاوتم، من منظورم از پایگاه اصلی تلاوت، ببین استاد شهاد سوره یوسف که خوندن تا همین لناسحون تقریبا هنوز پایگاه اصلی تلاوتشون رو تثبیت نکردن. اینجا دیگه میاد اون پاشو میذاره جایی که باید یه رو 20 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت حتی بخونه.
بله.
این مقدمه رو من عرض نمی‌کنم. حالا ما باید یه جوری خودمون رو برسونیم به این نقطه که وقتی که رسیدیم به این محدوده از نظر صوتی و لحنی دیگه مشکلی نداشته باشیم.
خب تقاضا میکنم در مورد این مسئله توضیح بدین که چطور استاد خودش رو به اون پرده ای میرسونه که میخواد اصل تلاوت خودش رو اجرا کنه.
بله، حالا من این نکته رو بخوام عرض بکنم برای خیلی از دوستان صغیر هست و شاید متوجه نشند، من حق رو به اون عزیزان میدم، چون خود من البته این رو از کسی نشنیدم. اساتید اشارات گوناگونی داشتن به این موارد ولی مستقیما کسی اشاره نکرد، اما با اینکه من از کسی مستقیما نشنیده بودم چون فکر کردم تونستم این به صدا مواردی که خیلی هم ساده است، خیلی، حالا نمیخوام طوری صحبت کنم که بعضی فکر کنن که چقدر این نکته سخته، نه، یک معمای بسیار آسونه که قبلش شاید مثلا خیلی سخت جلوه کنه. اما این نکات رو هم بگم، بالاخره دوستان حالا یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، چهار ماه دیگه، پنج ماه دیگه این تفاوت‌ها رو خواهند فهمید.
هلی.
ببینید ما چند نوع شروع داریم. یک نوع شروعی هست که استاد مصطفی اسماعیل انجام میده و دقیقاً از اون جایی که شروع میکنه تا بخواد خودش رو برسونه به اون مرحله اصلی خوندنش، یک اکتاف صداش میبره بالاتر، یعنی هفت پرده صداش میبره بالاتر. شهاد به خاطر اینکه اون به اصطلاح به اون محدوده خودش برسه میاد یک پرده بالاتر شروع میکنه، چون قرار است که در وسط خوندن یه پرده بیاد پایین تر.
درست.
یه پرده بالاتر شروع میکنه به اصطلاح در این تبدیلی که انجام میده شیش پرده میره بالاتر. استاد منشاوی تقریبا از یک جای شروع میکنه و به جای اینکه زمینه چینی بکنه برای خوندن رست، شروع میکنه یه قطعه از بیات میخونه و یک دفعه‌ای وارد مایه رست میشه. اینجا تلاوت به جایی که مثلا شهاد هم همین کار رو میکنه، وارد رست میشه اما شیش پرده میره بالاتر، اما منشایی وقتی وارد رست میشه به اصطلاح دو و نیم پرده، دو پرده و نیم میره بالاتر از اون جایی که شروع کرده. قلبش هم همین کار رو میکنه. عبدالباسط باز شروع میکنه از یه جای شروع میکنه، یک تبدیلی انجام میده به صدا، از بیاد میره توی حالت شور و سبا، دوباره بر میاد تو بیاد، دو و نیم پرده صداش میاد بالاتر، یک بار دیگه هم این کارو انجام میده تا برسه به اون حد مطلوع خودش. دیده میشه بعض وقتا بعضی دوستان همین کارو همینجوری هی انجام میدن، فکر میکنن که اون استاد انجام داده، اینا هم میتونن همینجوری انجام بدن، هی این تبدیلی که انجام میدن دو و نیم پرده میره بالاتر.
بله. اون حدش مهمه.
بله، عبدالباسط انجام میده تا برسه به اون جای پای خودش. ما باید این روش های صعود رو بشناسیم. اگه روش های صعود رو بشناسیم، از هر پرده‌ای که ما شروع بکنیم، چه بم چه توسط چه اوج، میتونیم خودمون رو تو اون پرده‌ای که دلمون میخواد برسونیم.
بله.
منتها دوستان چون این نکات رو نمیدونن، اکثر قاریان ما ندونسته از مشکل ترین و به اصطلاح دامنه‌دار ترین محدوده که همون سبک استاد مصطفی اسماعیل هست استفاده میکنن، که باید هم بم خوبی داشته باشن هم اوج خوبی. شروع میکنن چون خیلی میره بالا، متاسفانه
دچار اشکال میشه. عرض کنم خدمتتون الان فرصت کمی داریم آقای ابوالقاسمی، یک فراز دیگه فرصت هست که پخش بکنیم و بعد این مطلب رو تقاضا میکنم که جمع‌بندی بفرمایید تا جلسه بعدی.
خواهش میکنم. فقط این رو میخوام عرض بکنم که از هر پدیده ای انسان میتونه یک تجربه کسب بکنه. خود من حدود 10 سال پیش بود که با مشکل مواجه بودم در تلاوتم. همیشه شروع میکردم مطمئن نبودم که این تلاوت چی میخواد بشه، و هرچی هم سعی میکردم پایین شروع کنم اینم خرابتر میشد، چون نمیدونستم واقعا چه اتفاق این وسط میفته. از همین انواع اتفاقاتی که عرض کردن دستور یوسف استاد شهاد انجام دادن، تا اینکه یه روزی تلویزیون یک برنامه پخش میکرد از دیدار مقام معظم رهبری، البته اون موقع ریاست جمهوری بودن، از یک پادگان نظامی که یه سرباز وظیفه با نهایت سادگی شروع کرد به خوندن، و این یکی از این مبدل ها رو به کار بست و من تعجب کردم که این چرا با اینکه خیلی هم پرده پایینی رو برای خوندنش انتخاب نکرده بود، اما با فشار نمیخونه، راحت میخونه و اصلا فشار توی خوندنش نیست، و ما با اینکه از ایشون پایین تر شروع میکنیم و محدوده صدامون بالاتر از این سرباز هست، اما بازم توی خوندن به زحمت میفتیم. خیلی فکر کردم که چه اتفاقی اون وسط افتاده تا متوجه شدم که انواع و اقسام شروع داریم که حدود 4-5 نوعش دیگه قاریان مصری از 4-5 نوعش استفاده دارم میکنن، که دوستان اگر دقت بکنن و این انواع شروع رو یاد بگیرن، تقریبا من قول بهشون میدم که از هر 100 تا خوندنی که بکنن 97 تاش مثل هم بشه
انشالله.
و ثبات پیدا کنه انشالله خوندنش
انشالله.